دیدم روزهای
سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5:05 به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. دو تن از عاملان اختطاف و قتل یک کودک 8 ساله امروز در زندان ولایت هرات بددار آویخته شدند. ولسی جرگه افغانستان بسیاری از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نکرد. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. صحبت هم داریم با دکتر اشرف غنی احمدزایی که اخیراً در میان 10 دانشمند پیشتاز جهان قرار گرفته. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که یک رشته حملات در نقاط مختلف عراق 8 کشته بر جا گذاشت و فرانسه قانون ازدواج زوجهای همجنس را نهایی ساخت. پیش از همه خبرهای افغانستان با جمشید حبیب‌زاده.
دو تن از عاملین اختطاف و قتل یک پسر خردسال در هرات امروز اعدام شدند. بحث در مورد تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در ولسی جرگه به نتیجه نرسید و بانک جهانی 55 میلیون دلار را به وزارت معارف افغانستان کمک کرد. دو تن از عاملین اختطاف و قتل یک پسر خردسال در هرات امروز اعدام شدند. حکم اعدام این دو تن را هفته گذشته رئیس جمهور کرزی تایید کرده بود. در یک خبرنامه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این تصمیم در جلسه اخیر عدلی و قضایی که بر ریاست آقای کرزی برگزار شده بود اتخاذ شد. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از پدر علی سینا میگوید که این دو تن امروز صبح در محبس عمومی هرات اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها این دو تن در اواخر سال گذشته هجری شمسی علی سینا پسر یک تاجر را در ولایت هرات نخست اختطاف و سپس به قتل رساندند. بعض در مورد تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در ولسی جرگه به نتیجه نرسید. شماری از وکلا با انتقاد بر چندین ماده این قانون گفتند که باید در آن تغییرات بیاید. بیشترین انتقاد نمایندگان را موجودیتش خانه های امن و کاهش حق پدر در انتخاب شوهر برای دخترانش و همچنان سن ازدواج تشکیل میداد. قاضی محمد نذیر حنفی وکیل مردم در هرات یکی از نمایندگان است که با این قانون مخالف دارد.
اگر که شما تصویب کنیم که خانه های هم توسط قانون تصویب شود، شما منتظر پیامدهای هفت ثور و انقلاب گذشته و میلیون ها شهید خواهید بود.
پس از بحث و گفتگوهای زیاد این قانون دوباره به کمیسیون های 18 گانه راجع شد. قانون منع خشونت علیه زنان 3 سال قبل به اساس فرمان رئیس جمهور نافذ شد و در حال حاضر در محاکم کشور از آن با عنوان فرمان تقنینی کار گرفته می شود. بانک جهانی 55 میلیون دلار را به وزارت معارف افغانستان کمک کرد. آصف ننگ معین تعلیمات مسلکی و تکنیکی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که از این پول در بخش ارتقای ظرفیت استفاده خواهد شد. او در ادامه گفت
کمکی که ما از جامعه جهانی به دست آوردیم یا هزینه یابی که صورت گرفته در توی 3 سال، این فقط و فقط برای تعلیمات تکنیکی و مسلکی است.
آقای ننگ میگوید که اخیراً جرمنی نیز 60 میلیون دلار را به این بخش کمک کرده است. در این حال امروز یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد نیز حمایتش را از معارف به خصوص دختران مکتب رو افغان اعلام کرد. از توجهتان تشکر میکنم. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم میکند. رادیو آزادی.
یک رشته حملات در نقاط مختلف عراق امروز 8 کشته بر جای گذاشت. مردان تفنگدار تمام اعضای خانواده یک مامور پلیس را که در یک قطعه نظامی مبارزه با تروریسم کار میکرد کشتند. عدنان ابراهیم همراه با 2 کودک 8 ساله و 10 ساله و همسرش در خانه ایشان در منطقه رشید کشته شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه قانون را توشیح کرده که ازدواج میان زوجهای همجنس را قانونی میسازد. بر اساس این قانون زوجهای همجنس همچنین میتوانند طفل به فرزندی بگیرند. با این اقدام فرانسه 8 کشور در اروپا و 14 کشور در جهان خواهد شد که به ازدواج همجنس اجازه میدهد. این لایحه با اعتراضهای گسترده و چالشهای قانونی از سوی مخالفان راستگرا هم به همراه بوده است. اعتراضهای دیروز علیه همجنس بازان سبب راهپیمایی از سوی مدافعان حقوق همجنس بازان در شهر تبلیسی، مرکز گرجستان و شهر سان پیترزبورگ در روسیه شد. این اعتراض‌ها در حال انجام شدند که مقام‌های سازمان ملل متحد از روز بین‌المللی مبارزه با ضدیت علیه همجنسگرایی یاد بود کردند. وزارت دفاع کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی 3 راکت کوتاه‌برد را از سواحل شرقی این کشور پرتاب کرده. سخنگوی وزارت کوریای جنوبی میگوید پیونگیانگ 2 راکت را صبح امروز و 1 راکت دیگر را بعد از چاشت از باهری ژاپن فایر کرد. در اولهای امسال کوریای شمالی تهدید کرد که بر سئول و واشنگتن حمله هسته‌ای خواهد کرد. تمرین نظامی مشترک میان آمریکا و کوریای جنوبی علت این تهدید کوریای شمالی بود. این تمرین نظامی ماه گذشته پایان یافت. یک مقام ارشد نظامی آمریکا فراهم آوری راکت های ضد کشتی روسی به رژیم سوریه را تقبیح کرده است. جنرال مارتین دمسی رئیس کمیته ایلوی درستیزان آمریکا میگوید تدارک سلاح تنها جنگ سوریه را به وخامت خواهد کشاند. دمسی این مسئله را متأثر کننده خوانده گفت دست کم این یک تصمیم است که رژیم سوریه را جرأت داده و رنج و عذاب مردم را دوامدار خواهد ساخت. بنابراین این یک تصمیم نابهنگام است و مایه خیلی تأسف. در این حال چک هیگل وزیر دفاع آمریکا که با جنرال دمسی در یک کنفرانس خبری مشترک حضور داشت از روسیه تقاضا کرد تا در مورد فراهم آوری کمک نظامیش به حکومت سوریه تجدید نظر کند. هیئت اتحادیه اروپا با مقامات ترکمنستان در مورد قضیه بازداشت خبرنگار رادیو آزادی گفتگو کرده. سخنگوی کاترین آشتون رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت هیئت این اتحادیه در اجلاس روز چهارشنبه با مقامات ترکمنستان درباره حقوق بشر نگرانیشان را در مورد بازداشت روشنیار محمدوف خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی بیان کرد. روشنیار محمدوف که 30 سال عمر دارد در ششم ماه می از سوی پلیس در شهر ترکمن آباد دستگیر شد. مقامات ترکمنستان تاکنون هیچ معلوماتی را در مورد او به نشر نرساندند. و مقام‌های آمریکایی میگویند حدود 60 نفر در نتیجه تصادم دو ریل در ایالت شمال شرقی کنتیکت آمریکا زخمی شدند. به گفته مقامات این حادثه دیروز رخ داد. هنوز در مورد تلفات این حادثه خبر داده نشده و علت آن هم روشن نیست. این بود تازه ترین خبرها افغانستان منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی و این هم پیشگویی آب و هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 11، آسمان نیمه ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 20، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 25، آسمان آفتابی. و در فرجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 23، آسمان نیمه ابری. احتمال ریزش باران وجود دارد. این بود چگونگی اوضاع جوی. از توجهتان یک جهان تشکر.
با تشکر از همکارانم و سپاس از همراهی شما تا این لحظات 58 دقیقه به وقت کابل شد. دو تن از عاملان اختطاف و قتل یک کودک 8 ساله امروز در زندان ولایت هرات به دار آویخته شدند. حملات انتحاری
خیلی خوشحالم که اصلا نمیتونم احساس خور بیان کنم. فکر کنم یک بار قمه از رو دوشه شنامه بردشه شده و دوست دارم که تا درس عبرت باشه، ای خود از یک گشتاری باشه بری دیگه آدم رو بیان.
حملات انتحاری شام دیروز در قندهار در پاکستان طرح‌ریزی شده بودند. مقامات در قندهار چنین میگویند. ولسی جرگه افغانستان بسیاری از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نکرد.
برای از اینکه امی خواهر مشکل داره در اسلام ما محارم داریم، کاکا داره، ماما داره، امه داره، از یکی از دوستای خود تیز از بره پیش محارم.
یونسکو میگوید پیشرفت هایی که در بخش معارف در افغانستان صورت گرفته از دست نخواهد رفت. با دکتر اشرف غنی احمدزایی که در میان 10 دانشمند پیشتاز جهان قرار گرفته هم صحبت را خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. دو تن از عاملان اختطاف و قتل یک کودک 8 ساله امروز در زندان ولایت هرات بددار آویخته شدند. این دو تن بعد از حکم محکمه سه‌گانه و توشیح رئیس جمهور کرزی به اعدام محکوم شدند. باشنده های ولایت هرات و اعضای خانواده امین کودک 8 ساله از این اقدام استقبال و ابراز خرسندی کردند. شاپور صابر در مورد از هرات گزارش می دهد.
این دو تن حدود 5 ماه قبل علی سینا کودک 8 ساله را از مرکز شهر هرات اختطاف و سپس به قتل رساندند. بدون بالا حکم محاکمه سه‌گانه و توشیح حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، جلیل احمد و عبدالسمی در داخل زندان هرات به دار آویخته شدند. در جریان اعدام این افراد عده‌ای معدودی از مقامات عدلی قضایی، امنیتی و شماری از نزدیکان علی سینا نوروزی شرکت داشتند. با اختطاف و کشته شدن علی سینا نوروزی، حدود 20 تن از سوی نیروهای امنیتی در ولایت هرات بازداشت شدند، ولی سه‌گانه تنها حکم اعدام را بالای عبدالسمی و جلیل احمد صادر کردند. نفیسه نبیزاده مادر علی سینا میگوید آمده از تاب جلوی چشمان خود شاید قتل افراد باشد که فرزند 8 ساله آن را از بین بردند. او ابراز امیدواری میکند که این جریان بتواند روند اختطافات در ولایت هرات را متوقف و دست اختطاف کنندگان را کوتاه سازد.
خیلی خوشحالم که اصلا نمیتونم احساس خور بیان کنم. فکر کنم یک بار قمه از رو دوشه شنامه بردیشه شده و دوست دارم که تا درس عبرتی باشه، ای خود از یک گشتاری باشه بری دیگه آدم رو بیان و یک چی باشه درس عبرتی بری دیگه تا طفلای افغانستان دیگه اختطاف نشم و هیچ مادری که من به داغ فرزند خوشیتم نشینم. خیلی خوشحالم.
از سوی دیگر نصیر احمد نوروزی پدر علی سینا میگوید این حرکت نشان دهنده آن است که عدالت در افغانستان تامین می شود. آقای نوروزی گفت هنوز به انتظار حکم محاکم بالای شمار دیگر از قاتلان فرزند 8 ساله خود می باشد.
من امروز احساس آرامش میکنم. امروز خوشحالم که عدالت به معنای واقعی آن در افغانستان برقرار شد. امروز پیراهن قمر از تن خود بیرون میکنم. من تشکر میکنم از جناب رئیس جمهور، از تیم کاری اینا، از تمام ارگانهای امنیتی، عدلی و قضایی که لطف کردن، زحمت کشیدن و حکم را اجرا ساختن.
اما باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان به خاطر اعدام دو تن از عاملان قتل علی سینا نوروزی نظریات گوناگونی دارند.
حق به حق دار رسید. تا وقتی زنده می بودی اگه این کار نمی شد ما خود ما یعنی با کشتن خور می دادیم باید این دوتا اعدام می شدن.
زمان می تونه این اعدام ها تأثیر گذار باشه که این اعدام ها به شکل علنی صورت بگیره.
بک حکم سیاسی بود تا بیشتر جنبه حقوقی به خود بگیره، چند جنبه حقوقی داشت. در این مدت زمان بسیار کم ما شاهد همچون رویداد در شهر هرات شدیم، در حالی که افراد و اشخاص زیادتر در مبعث هرات در حدود 84 نفر که محکوم و اعدام شدن از یک سال دو سال میشه تول در هرات بی سرنوشت به سر میبرن. رئیس جمهور هیچ یک از این احکام توشی نکرد.
با همه اینها اعدام این دو تن بعد از سپری کردن نزدیک به 4 ماه در داخل زندان انجام می شود، ولی تا حال قضیه عاملان قتل علی سینا در داخل مبعث هرات پایان نیافته است، چرا که تا حال گفته می شود 18 تن دیگر به شمول 3 زن به خاطر شریک جرم این قضیه در حبس به سر می برند.
از اعدام دو تن در ولایت هرات پس از اختطاف و قتل یک کودک در همین ولایت شنیدین. علی سینا کودک 8 ساله چند پیش از سوی شمار از افراد ناشناس ربوده شده بود و سپس به قتل رسید. همین دو متهم بعد از حکم محکمه سه‌گانه و توشیح رئیس جمهور کرزی امروز در ولایت هرات در زندان ولایت هرات بددار آویخته شدند. شمار زیاد از باشنده های هرات و خانواده علی سینا از این اقدام ابراز خرسندی کردند. در کابل هم شمار زیاد از مردم خوان اجرای حکم اعدام در مورد مجرمین هستند. بشنیم اظهارات چند تن را در کابل.
اسم ارشاد احمد است، باشنده شهر کابل هستم. اگر واقعا اینا در مورد عزیزی علی سینا یک کار بی‌رحم را انجام داده باشد و دستای کس دیگه نباشد، او و علی سینا هم شاید در آینده یک در آرزوها و هدفهایی داشته بوده باشه که به مامورا مقصد خود برسد. ولی مردم اگر واقعا قاتل هستند خب به کیفر اعمال خود برسد. اگر واقعا حکومت است، واقعا ما و شما قضا داریم. اگر واقعا کس ظلم میکنن به اعمال خود برسد. کسی که ظالم است باید به اعمال خود برسد.
نذیر عظیمی رئیس شرکت نسیم عظیمی، این بسیار یک اقدام خوب است و ما موافقه دارم چرا که اسلام ما دین ما اینمی قانون است و ای جواز داده با مجرمین که هست چیز سزا که در قرآن و در اسلام داده شده او حکومت باید با اصطلاح عملی بکنه و ای بسیار اقدام نیک است و تضمین سرمایه و زندگی سرمایه گذاری ما شماست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان بسیاری از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نکرد. به گفته ولسی جرگه برخی از ماده های این قانون در تضاد با قانون اساسی و شریعت اسلامی قرار دارد. بخش از اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه به خاطر بحث روی ماده های امین قانون اختصاص یافته بود. در پایان هیئت اداری فیصله کرد تا به هدف آوردن اصلاحات در موارد اخلاقی در موارد اختلافی این قانون کمیسیون های اجرگانه یک بار دیگر روی آن غور کنند. اما رئیس کمیسیون اختصاصی امور زنان در ولسی جرگه روی تصویب این قانون تاکید می‌ورزد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
انتظار می رفت ولسی جرگه بر روز شنبه روی قانون منع خشونت علیه زنان بحث و برخی از ماده های آن را تصویب نماید، اما مخالفت های برخی از وکلا سبب شده تا این قانون جهت آوردن اصلاحات بیشتر به کمیسیون های اجرگانه محول گردد. این قانون بر روز شنبه اعضای کمیسیون اختصاصی امور زنان شامل آجندا شده، اما شماری از وکلا تعداد از ماده های آن را در مغایرت با قانون اساسی و شریعت اسلامی عنوان کردند. قاضی نذیر احمد حنفی یکی از وکلا اعتراضش را روی برخی از موارد این قانون چنین بیان کرد:
برای از اینکه عمی خواهر مشکل داره در اسلام، ما محارم داریم، کاکا داره، ماما داره، عمه داره، از یکی از دوستای خود پیش از بره پیش محارم خود. اگر این شما تصویب کنیم که خانه های هم توسط قانون تصویب شوه، شما منتظر پیامدهای 700 خواهید بود. نکاح خلاف، اگر به دختر محمد گفت که من یک کس رو میگیرم، کسی کس کسی که ما اخلاقش در بین اجتماع مشهور الفساد
میشناسیم، مرا
2 سال
حبس میکنی. آقای نفی همچنان جلوگیری از ازدواج های متعدد، تعیین سن ازدواج و شکایت زنان از شوهر بدون موجودیت علائم ضرب و شتم و تعیین جزا برای شوهر در این قانون را از مشکلات دیگر عنوان کرد. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 به امضای رئیس جمهور کرزی من حیث یک فرمان تقنینی نافذ و در مدت 3 سال گذشته از آن به حیث قانون استفاده شده است. در این قانون بعداً جهت بحث و تعیین مراحل بعدی به ولسی جرگه فرستاده شد، اما با گفته رئیس کمیسیون امور زنان بحث در خصوص این فرمان بنابر دلایل مختلف معطل گردید. فوزی کوفی رئیس این کمیسیون میگوید پس از گذشت حدود 3 سال بالاخره کمیسیون های مشترک و هجرگانه ولسی جرگه اخیراً این قانون را به بحث گرفتند. خانم کوفی در اجلاس روز شنبه من حیث یک ضرورت ملی خواستار تصویب این فرمان گردید.
البته این قانون نافذ است، اگر این قانون به بحث بره و کمیته مشترک بره ما مشکل نداریم، ما با این اجندایی که شما طرح کردین هم مشکل نداریم. اگر این قانون برای زنان افغانستان است، توسط نماینده های مردم افغانستان باید تصویب شود. اگر این قانون امروز پارلمان افغانستان به بحث گرفته نشه، به این معنی که تمام پیشرفتایی که در عرصه زن صورت گرفته در افغانستان، اینا پیشرفتای نمادین و نمایشی هستند و اساس و بنیاد در جامعه و در خانه ملت افغانستان ندارند.
اما برخلاف توقع در اجلاس روز شنبه برخی وکلای زن هم با در آجندا گرفتن این قانون مخالفت کردند. پس از جار و بحث‌های طولانی و اختلاف نظر شماری از وکلا، رئیس ولسی جرگه فیصله کرد تا این قانون دوباره جهت آوردن تعدیلات بیشتر به کمیسیون‌های اجرگانه محول گردد. اینکه کمیسیون‌های اجرگانه ولسی جرگه چه تعدیلات را در این قانون وارد کرده و آن را تصویب خواهند کرد یا خیر تا هنوز روشن نیست. پیش از این برخی از فعالان حقوق زن از ولسی جرگه خواسته تا به هدف حمایت از حقوق زن این قانون را به زودی تصویب نماید. اما با توجه به اختلاف نظرها و عکس العمل های وکلا در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه، باید به نظر می رسد تا این قانون به زودی شامل آجندا شده واسه مجلس تصویب گردد.
از جنجال های ولسی جرگه در مورد قانون منع خشونت علیه زنان شنیدین. شما را از اعضای ولسی جرگه برخی از ماده های این قانون را در تضاد با قانون اساسی و شریعت اسلامی خواندند، اما رئیس کمیسیون اختصاصی امور زنان ولسی جرگه روی تصویب این قانون تاکید می کند. اما مردم چی میگویند؟ بشنویم از شمار از باشنده های کابل.
نظیر عظیمی ما د خلکو د پاره سیاغه تاجران دي د وطن د پاره سرمایه گذاری کوي او د وطن په مفاد باندې کار کوي د غو د سرمایه گذاری د پاره او د غو د ژوند د پاره د زندگی د پاره دا یو خیق دم د چاغه محفوظ وساتل سی او د سپور دیغه پاینده کې خسر مې گذاری وکي او په دولت باندې غو اعتماد راسي او دا ګټور ده د دې پاره موږ د سخت نه سخت زه هغه سزا چې اسلام ورته کودل ده ظلم هم باید ونسي چې اسلام ورته جواز ورکوي چې د موږ تاسو په دین کې په مذهب کې ورته کوم سزا ټاکل شوی دغه سزا به ورته ورکړي
زمانوم سید ولید څو چې غلط کار کوي هم دا سزا ده کنه
اسماء ارشاد احمد است باشنده شهر کابل هستم اگر واقعا نه در مورد یزدی علی سینا یک کار بی‌رحم را انجام داده باشد و دستای کس دیگه نباشد او علی سینا هم
فریاد بی صدا
و محض که صدای شنب بکشانن بلا فاصله به قتل
میشه دولت دست من بگیره من چنگ زم ظالمان
خطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمی بینه
به خاطر چی گناه مرا لط میکنه
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید
مقامات ولایت قندهار میگویند که حملات انتحاری شام دیروز در این ولایت در پاکستان طرح‌ریزی شده بودند. با گفته این مقامات در نتیجه این حملات در شهرک عینومینه 9 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این حملات انتحاری را هیچ گروه به عهده نگرفته است. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
اطلاعات استخباراتی مقامات ولایت قندهار نشان می‌دهد که این حملات در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بودند. عبدالقدیم پتیال معاون والی قندهار امروز در یک نشست خبری طالبان را مسئول حملات انتحاری در قندهار خواند. با گفته پتیال در این حملات به غیر نظامیان تلفات زیاد رسیده و به همین دلیل طالبان مسئولیت آن را به عهده نگرفتند. معاون والی قندهار گفت که 9 تن کشته و 64 نفر دیگر زخمی شدند. آقای پتیال در ادامه افزود ممالک بیگانه و مغرز نمی خواهند افغانستان با ثبات باشد و به خاطر رسیدن به این اهداف شوم این کشورهای مغرز که به طور مشخص از پاکستان یاد کرده می توانیم حملات مثل حملات شهرک عینو مینه را انجام می دهند و در این شک نیست که این حملات در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بودند. گزارش شده که در نتیجه دو حمله انتحاری اولی 7:30 دقیقه شام دیروز در شهرک عینو مینه قندهار خسارات مالی نیز به مردم وارد شده است. شیشه های خانه ها و دکان ها شکسته و چندین اراده موتر نیز تخریب شدند. گفته شده شماری از زخمی های این حادثه در شفاخانه میرویس قندهار با مشکل کمبود خون نیز مواجه شدند. سپس جوانان از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک کامپاین را جهت خوندهی برای نیازمندان راه اندازی کردند. پس از این اقدام ده ها تن از مناطق مختلف قندهار به شفاخانه میرویس رفته و تا نیمه های شب به مریضان خون دادند. در جریان دو روز اخیر این دومین بار است که به گفته مقامات مردم بیگناه قربانی حملات انتحاری در افغانستان می شوند. در نتیجه حمله انتحاری افراد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در منطقه شاشهید کابل نیز به روز پنجشنبه 9 غیر نظامی افغان و 6 خارجی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواسته است تا عاملان حمله انتحاری کابل شناسایی و محاکمه شوند.
یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید پیشرفت‌هایی که در بخش معارف در افغانستان صورت گرفته از دست نخواهد رفت. این موضوع را ایرینا بوکوا رئیس عمومی یونسکو امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. خانم بوکوا حمایت قویش را از معارف افغانستان بخصوص دخترانی که به مکتب می‌روند اعلان کرد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد از بلند رفتن کیفیت معرف در افغانستان ابراز خوشبینی کرده و حمایتش را از دخترانی که به مکتب می روند اعلام کرد. ایرینا بوکوا رئیس این اداره که به دعوت رسمی حکومت افغانستان به کابل آمده به روز شنبه در نشست خبری گفت که وی شاهد پیشرفت‌های خوب در بخش معرف این کشور است.
ما اینجا آمدیم که دولت افغانستان و وزارت معارف را حمایت کنیم. من می دانم که وزیر معارف و مثل ما به خاطر تعلیم و تربیه و معارف با کیفیت از حوصله مندی کار گرفته است. شما زنان و دختران حق دارید قسمی که می خواهید تحصیل کنید و زندگی کنید.
مقام های وزارت معارف یکی از اهداف دعوت خانم بوکوا به افغانستان را رساندن صدای شاگردان افغان به خصوص دختران به جهانیان می خواند. خانم بوکوا با یاد از شجاعت ملاله یوسفزای دختر پاکستانی گفت که صدها دختر شجاع به مانند ملاله در افغانستانند که با وجود مشکلات به مکتب می روند.
وزیر صاحب از شجاعت ملاله یوسفزای دختر پاکستانی سخن زد. من می دانم که دختران قهرمانی در افغانستان به مثل ملاله هستند که به خاطر رفتن به مکتب مبارزه می کنند. ما می خواهیم آنان را حمایت کنیم، آنان را احترام کنیم.
به اساس معلومات یونسکو همکنون 63 میلیون کودک واجد شرایط در جهان از رفتن به مکتب محرومند که از این میان 3 میلیون آنان در افغانستان می باشند. گرچه مسئولان یونسکو این موزل را بزرگترین چالش در برابر کارشان می خوانند، اما می گویند تا ختم سال 2015 میلادی همه این تعداد اطفال به مکتب خواهند رفت. در این حال غلام فاروق وردک وزیر معارف که در نشست مشترک با ایرینا بوکوا صحبت می کرد گفت که تا 2 سال آینده 3 میلیون طفل واجد شرایط راهی مکتب خواهند شد.
همان در جهان 60 میلیون طفل است که در عمر مکتب است اما به مکتب دسترسی نداره، از این جمله 3 میلیونش در افغانستان است. ولی ما ان شاء الله عزم راسخ داریم که در 2 سال آینده این 3 میلیون شامل مکتب می‌سازیم.
به اساس معلومات وزارت معارف 41% شاگردان مکاتب را دختران و 31% از معلمین را زنان تشکیل می‌دهند. وزارت معارف افغانستان در حال از حضور پررنگ دختران در مکاتب سخن می‌زند که گفته می‌شود هنوز هم یک کتله بزرگ دختران در مناطق دورافتاده و ناامن کشور از رفتن به مکتب محرومند. آگاهان امور یکی از عوامل محرومیت دختران از رفتن به مکتب را مسائل فرهنگی و عدم مسئولیت جان آنان می‌دانند. به گفته آنان افزایش گزارش‌های مسمومیت دختران مکاتب در 2 سال اخیر سبب شده تا یک تعداد دختران نتوانند به مکتب بروند. این آگاهان از وزارت معارف انتقاد کرده و می‌گویند که این وزارت تاکنون قادر به رفع این نگرانی‌ها نشده است.
از اظهارات رئیس یونسکو در مورد پیشرفت‌ها در بخش معارف در افغانستان گزارشی بود. در این میان وزارت معارف افغانستان به هدف تقویت و گسترش آموزش‌های تکنیکی و مسلکی نشست را با شرکت مسئولان اینستیتوت‌های مسلکی و تکنیکی در کابل برگزار کرد. مسئولان این وزارت میگویند که به تازگی قرارداد 55 میلیون دلاری را با بانک جهانی امضا کردند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت معارف افغانستان از اینستیتوت‌های مسلکی دولتی و خصوصی خواسته تا نیازمندی‌هایشان را شناسایی و جهت دریافت بودجه به این وزارت ارائه نمایند. مقام‌های این وزارت می‌گویند که بانک جهانی 55 میلیون دلار را برای کمک و بهبود همین بخش‌ها در اختیار این وزارت قرار داده است. آصف ننگ‌معین مسلکی وزارت معارف گفت که به منظور چگونگی مصرف این پول به روز شنبه نشست دو روزه ای را با مسئولان مؤسسات تعلیمی برای انداختند. وی اظهار امیدواری کرد که در این نشست دو روزه بتوانند مشکلات را شناسایی و برای بهبود آن از سوی مسئولان تقاضا دریافت نمایند.
از طریق اینمی مؤسسات هر کس برنامه خوبه، یعنی فقط و فقط نیازمندی خود برای ما معرفی کرد، لست کرد 30,000 دلار برای هر اینستیتوت ما میتیم که در یک روز مصرف کرد یا 5 روز مصرف کرد، فقط لست نیازمندی اساسی خود بدون تعمیر ما ایرا برشان میتیم خصوصی و دولتی. هر کس پروپوزل خوب داد، باز در مرحله بعدی ما 400,000 دلار برای رزنمو اینستیتوت های که ابتکار برنامه را داشتن، پیشرفت داشتن و ایرا به وجه احسن 30,000 مصرف کردن برشان میتیم.
آقای نن گفت که در این نشست نمایندگان انستیتوت‌های مسلکی دولتی و خصوصی از کابل و شماری از ولایات اشتراک نمودند. در همین حال شماری از مسئولان انستیتوت‌ها از عدم امکانات کافی برای بلند بردن کیفیت سیستم تدریس در اداراتشان شکایت دارند. آنان همچنان میگویند پولی را که وزارت معارف برای آنان اختصاص می‌دهد کافی نیست. نعمت الله هاشمی مسئول یکی از مؤسسات تعلیمات تکنیکی و مسلکی شخصی ولایت ننگرهار برای رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر در ولایت ننگرهار مؤسسات هستند که تعمیر برای محصلین ندارند، مانند انستیتوت میخانیکی و زراعت. آنها مشکلات بسیار زیاد دارند، نه سرپناه دارند و نه هم زمین. این یکی از مشکلات عمده مردم ننگرهار است. اکنون که مقامات وزارت معارف گفتند که در نخست برای مؤسسات $30,000 میپردازد، این پول برای ما بسنده نیست. تعمیر با آن پول ساختن نمیشود. تنها ما میتوانیم وسایل خریداری نماییم. به خاطر حل مشکلات باید کمک ها بیشتر شود.
در همین حال وزارت معارف میگوید که به منظور رفع این مشکلات در هفته آینده قرارداد دیگری را به ارزش $72 میلیون با اداره انکشاف بین المللی آمریکا امضا میکند. مسئولان در این وزارت میگویند که 70% این کمک برای مؤسسات مسلکی خصوصی و متبقی در اختیار مؤسسات مسلکی دولتی قرار داده میشود. بر اساس گزارش ها در حال حاضر 90,000 تن در انستیتوت های دولتی و شخصی تحت آموزش قرار دارند. به باور برخی از کارشناسان اگر به این مؤسسات تحصیلی مسلکی توجه گردد، در آینده این نهادها می توانند یک بخش اعظم مشکلات کشور را از ناحیه افراد مسلکی مرفوع بسازند. اما با وجود فعالیت ده ها انستیتوت مسلکی، هنوز هم افغانستان با کمبود افراد مسلکی مواجه است. در بسیاری موارد شرکت ها مجبورند تا افراد مسلکی خارجی را برای پیشبرد کار استخدام نمایند.
سرخط خبرها، دو تن از عاملان اختطاف و قتل یک پسر خردسال در هرات امروز اعدام شدند. حکم اعدام این دو تن را هفته گذشته رئیس جمهور کرزی تایید کرد. بحث در مورد تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در ولسی جرگه به نتیجه نرسید. شماره از وکلا با انتقاد بر چندین ماده این قانون گفتند که باید در آن تغییرات بیاید. یک رشته حملات در نقاط مختلف عراق امروز 8 کشته بر جای گذاشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه قانون را توشیح کرد که ازدواج میان زوجهای همجنس را در فرانسه قانونی می سازد. و وزارت دفاع کره جنوبی می گوید کره شمالی 3 راکت کوتابرد را از سواحل شرقی این کشور پرتاب کرده است.
با تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه سرخط خبرهای افغانستان و جهان در این ساعت. وقتی که یک افغان دومین متفکر جهان اعلان می شود، یک خبر عادی نیست. این لقب به دکتر اشرف غنی احمدزی داده شده است. مجله معتبر پروسپکت دکتر احمدزی را در جایگاه دوم 10 دانشمند پیشتاز جهان قرار داده است. در این پروسه عنوان متفکر جهان را بیش از 10,000 رای از 100 کشور جهان تعیین کرده. دکتر احمدزی اکنون رئیس پروسه انتقال امنیت در افغانستان است. او در بخش مردم شناسی دکترا دارد و همچنان وزیر مالیه رئیس پوهنتون کابل و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده است. مصطفی صدیقی در گفتگوی اختصاصی با دکتر احمدزی ابتدا از او پرسیده که چرا فکر میکند که لقب متفکر جهان در سال 2013 با او تعلق گرفته است.
دلایل: اول کتاب چاپ شده است که راجع به دولت‌های ناکام بود که زمینه بحث وسیع در دنیا را انداخته. دوم سه مسئله عمده است که من فعلا مصروف شستم و در این باره یک سند نظریات اولیم در شبکه های بین‌المللی نشر شده که یک راجع به بحران اقتصادی 2008 و تأثیر از این سر سیستم های حسابدهی و شفافیت و مؤثریت است که 60 مملکت تجربه شد تحلیل کرده. دو، زیربنا در 25 سال آینده به سطح جهانی که در حدود 40 تا 60 تریلیون دلار به این مصرف خواهد شد و مده جراح های خاص را پیشنهاد کردیم که چطور مصارف کمتر و مؤثریت زیادتر شده میتونه و مساوات بین مملکت ها با وجود آمده میتونه. و سوم، یک بیلانس دموکراسی در 60 سال اخیر و مخصوصا چطور اجماع ملی با وجود آمده تأثیرات از چی بوده، عوامل از چی بوده، دوام از مواقعی که اجماع از بین رفته، تأثیرات منفی از چی بوده.
اگر مشخصتر توضیح بدید، متفکر جهان شدن چه معنا دارد؟
متفکر شدن جهان معنیش است که در وضع فعلی جهانی به سطح جهانی مسائل تحلیل میشه که از نگاه تأثیرات، عواقب و انگیزه ها هم در تعیین رابردهای آینده و هم تغییر دادن مسیر نهادهای عمده دنیایی تاثیرگذار بوده میتونه.
جناب دکتر، شما در بخش مردم شناسی دکترا دارید، یک زمان وزیر مالیه افغانستان بودید، رئیس پوهنتون کابل شدید و همچنین نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودید و اکنون هم رئیس پروسه انتقال امنیت در افغانستان هستید. در کسب لقب متفکر جهان بدون شک شایستگی شما نقش کلیدی داشتم. میخوام بفهمم که به نظر شما در اداره افغانستان اصل شایسته سالاری در چه حد در اولویت قرار داشته؟
اصل شایستگی به صورت عموم مراد نشده، چون ما نتوانستیم یک اجماع سیاسی را به وجود بیاریم که به اساس از او نهادهای ما به اساس شایسته سالاری جهت بگیره و ترتیب شود. حیثیت اداری ما قسمی که خود رئیس جمهور کرزی گفته، حیثیت یک پوستین پیوندی را داره که انعکاس از ساختارهای بسیار عجیب و غریب گذشته و حال میکنه و چیزایی که وارد کردیم از قوانین گرفته تا ادارات و اینا با هم پیوند زنجیری و اصولی ندارن.
آیا اداره برهبری رئیس جمهور کرزی فکر میکنین جوابگوی نیازمندی های افغانستان بوده؟
او رو مردم قضاوت کنن، چون 11 ما مانده یک قطعه مثبت و منفی کار است. تا هر دو هم دستاورت هایی داشتیم، هم مشکلات و ناکامی هایی داشتیم و این بر جز یک بحث ملی و اصولی قرار بگیرد تا به شعار مبدل نشه و به یک ترتیب اصولی بعد بررسی شود تا بتانیم نتیجه گیری مثبت از این بگیریم که آینده چطور انتجام بدیم.
بر اساس گزارش ها جناب دکتر، 65% از نفوس افغانستان زیر سن 25 سال هستند. ما از طریق برنامه فکر نو با جوانان در تقریبا همه ولایات افغانستان در تماس بودیم. یکی از نیازمندی های اساسی اونها ایجاد زمینه های شغلی است. شما بهتر می دانید که بیکاری و امنیت با هم در پیوند هستند. آیا میشه با ادامه بیکاری در افغانستان امنیت را آورد؟
اکثریت قاطع از این مملکت است، اما از نگاه اقتصادی و سیاسی یک اقلیت است. تای اقلیت خود صاحب تای اکثریت عددی، اما اقلیت سیاسی و اقتصادی صاحب افغانستان نشه، در افغانستان ثبات آورده شده نمیتونه و ثبات از رای برچه و تفنگ آمده نمیتونه. ثبات معنیش است که هر همشهری ما، هر وطندار ما باید خود سهمگیر در افغانستان حساب کنه. بنان ایجاد شغل یکی از عمدترین مسائل ماست در 5 سال آینده و معلوم دار در 50 سال آینده.
شاید موافق باشید که جوانان افغانستان یک ظرفیت عالی هستند برای کشور، مخصوصا در این 10 سال، اما باز هم به قول اونها خیشخوری، قومگرایی، سمتگرایی و اینها از داخل شدن جوانان در درون نظام به گونه جلوگیری کرده. با این نظر جوانان از دید مردم شناسی چقدر موافق هستید جناب دکتر؟
من با جوان موافق هستم، چون امروز اکثریت مطلق جوانا مجبور شدن که به طرف تنظیمی بودن یا قومی بودن یا محلی بودن رانده شود. وقتی که شفافیت اصولی در اداره وجود نداشته باشه، معلوم دار روابط بر ضوابط حاکم میشه و رای چاره بنیادی عدم اعتماد ما از این دلیل و یک علت عمده ایست که محیط بدبختانه با محیط علمی بدل نشده. وقتی که بس سر کلمه دانشگاه و پانتون باشه، ایواز ازی که سر ازی تمرکز کنه که ما نسل جوان خود را چطور با سطح بین‌المللی از نگاه ظرفیت تکنیکی، با وطن شناسی، هویت واضح افغانی و اراده اسلامی مهیا میکنیم، در او حال معلوم دار مشکل جدی داریم و نسل جوان باید بدانیم که تا اینا را باعث نسل در نظر نگیریم که مشکلات چهار نسل گذشته اینا حل خواهد کردند و افغانستان پس با وحدت ملی ثبات و رفاه مبدل کنند، ما رای چاره دیگه نداریم.
و باز هم در امین مورد و امین نگرانی جوانان، شما در گذشته جناب دکتر از اصطلاح تجارت قومی استفاده کردید که خود یک نوع فساد است. آیا ممکن است افغانستان از شر این تجارت که اصل سپردن کار به اهل کار را آسیب میرسانه رهایی یابد؟
بله، اینم پیشنهاد مدهی بخشی است که از 11 ماه آینده ما استفاده بنیادی کنیم تا یک بحث سرتاسری ملی را براب بندازیم، هم دستاوردهای خود به صورت بسیار واضح و خودسردانه حساب کنیم که بحث تعداد برای آینده دست پیش استفاده کنیم و هم مشکلات ده. و یکی از مواد عمده که از نگاه تجارب بین‌المللی حاصل میشه اشخاص محور قرار گرفتن هم میدونه، نهادها باید محور قرار گرفته شد. تا وقتی که ما فکر میکنیم که ناجی ما یک فرد شده میدونه، ای خیال است. نجات یک ملت از رای ایجاد نهادهایی میشه که در او مردم به سطح وسیع سهم بگیرن، بتانن حساب بگیرن و بتانن حساب بدن.
بگذارید اندک در مورد سال 2014 صحبت کنیم. طبعا که شما به حیث رئیس پروسه انتقال امنیت در انجام این مسئولیت ارزیابی، بررسی و تحلیل‌های مشخص انجام دادید. در تحلیل شما بهتر می‌دانید که چند مسئله مهم است: دانستن و تشخیص دادن نکات قوت، نکات ضعف و چالش‌ها و فرصت‌ها. شما در این قالب 2014 را چگونه تحلیل می‌کنید؟ کوتاه، وفاق یا نفاق جناب دکتر؟
وفاق. هر فرد افغانستان در اجماع شامل است که دوباره نمی‌خواهد مهاجر شود، دوباره نمی‌خواهد بدبختی های سالهای 90 تکرار شود، دوباره نمیخواهی ملیشه تازی رو بیدیم. جهت دوم ایست که ناله بررسی ما از نهادهای امنیتی ما و تقوی از این نهادها به چی اندازه. این نهادها تغییر کردن اما قضاوت ها باید مثل که شما گفتین به اساس قوت، ضعف، خطر و فرصت صورت بگیره.
در مورد توانمندی های نیروهای امنیتی اگر صحبت کنیم بیشتر، جناب دکتر شما میدانید که نیروهای امنیتی افغانستان در بخش قوت هوایی، نیروی هوایی از قوت لازم برخوردار نیستند. حالا حضور نیروهای امریکایی را فراتر از سال 2014 چقدر مهم میبینه شما؟
در این بخش معلوم در تشخیصتان صاحب از سر ازید اتفاق نظر وجود داره. در بخش هوایی مشکلات عمده‌ای که به وجود آمده از دلیل سیستم قراردادی خود امریکا است. این مشکل افغانان نبود. و هفته گذشتم معاون اول وزارت دفاع امریکا خاصتا در این مورد آمد و سر از این تمرکز داره که یک، چطور خلاهای کوتاه مدت رفع کرده میتونیم؟ دوم، با چی گونه و برای کدام مدت تربیه قوای هوایی ما که بتانن طیارهای مدل نو و هلیکوپترهای مدل نو اداره کرده بتانن در چی مدت صورت میگیره؟ کاری که داشتن شروع شده اساسی است، جدی است و امید است نتایج زیاد داشته باشه. اما نکته بنیادی پس قسمی که به شما اشاره کردین به قرارداد امنیتی دو طرفه بین امریکا و افغانستان تعلق گرفت و بعد از او بین افغانستان ناتو که در چارچوب از او ما چطور شرایط و چارچوب همکاری در قسمت قوه هوایی را فراهم خواهد کردیم. این مسئله که زیر بحث است به نتیجه آخری نرسیدیم.
با توجه به قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، دکتر احمدزی، موجودیت احتمالی پایگاه‌های امریکایی در افغانستان شما چگونه می‌بینید؟ به نفع یا به ضرر؟
ما تا حال به چارچوب آخری از این موافقه نرسیدیم. این چیز مطلق نیست. امید است به موافقه برسیم که منافع ملی ما از یک طرف و منافع همکارای بین ملی ما از طرف دیگه بتونه عملی شه.
2014 همونطور که شما هم بهتر میدانین در پهلوی گزار امنیتی گزار سیاسی را هم به همراه خواهد داشت. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته جناب دکتر احمدزی شما یکی از رقبای رئیس جمهور کرزی بودید. اکنون که باز انتخابات ریاست جمهوری در راه است، آیا شوق نامزدی مجدد در سرتان میزنه؟
سوال پیش از وقت. چیزی که ما اول کار داریم مسابقه فردی در قسمت احراز کرسی نیست، بلکه وفاق جمعی در راه ایجاد یک میثاق است که قوانین بازی را، اصول بازی را تعیین کنه، میدان واسعی بسازه یک پروگرام ملی را سرش اجماع ایجاد شد تا در چارچوب رقابت سیاسی در چارچوب مثبت منافع ملی صورت بگیره، نه ای که ما موجب عدم اطمینان مردم یا خدا نخواسته نفاق ملی شد.
دکتر احمدزه، یک بار دیگر لقب متفکر جهان را که مجله معتبر پروسپکت به شما تفویض کرده براتون تبریک میگم و بدون شک این نماینگر ای است که هیچ چیز ناممکن نیست. پیام شما برای دیگر افغانها، مخصوصا جوانان افغان چیست؟ چگونه میتونن خوابهایشان را به واقعیت مبدل سازن؟ دکتر احمدزی
لطف کردین، اول بازم نهایت از شما تشکر و از همه هموطنای عزیز. هر افغان از مکده بهتر بوده میتونه، نه تنها مثل ما بوده میتونه، از مکده بهتر بوده میتونه، چون ما از شرایط نهایت دشواری برو کوچیگری دیشینی و شهری بودن با هم بود به اساس فرصت هایی که میسر شد و به اساس کوشش و دیدگاهی که داشتیم به این جای رسیدیم. شرایط نسل نو ما به مراتب بهتر است، چون دنیا شرایطش تغییر کرده. ما حول بین‌المللی من هر بار یک جوان افغان میبینم استعداد بهتر از خود در اونا میبینم و نکته بنیادی بر ما ایست که به حیث فرد افغانا بار بار تثبیت کردیم که دارای استعداد و ابتکار هستیم. چالش عمده ما ایست که این ظرفیت فردی خود را به ظرفیت جمعی بدل کنیم تا در چارچوب از این امید از این باشه که 10 سال بعد از امروز افغانستان جایزه اول شفافیت در دنیا بگیره. از فرد افغان که افتخار ما به سر سر تا سر ملت افغان مبدل شد و نسل جوان ما نسل است که ما امید قوی دارم که ام به تو اعتبار به دست آورده میدن.
دکتر اشرف غنی احمدزی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی تان در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشید. آیا عاشق پرواز و سفر هستیم؟ در گزارش اول برنامه از کارهای وجیه دختر جوان استیواردس یا مهماندار طیاره با خبر خواهد شدیم. آیا فکر میکنین هنوزم فرهنگ مطالعه کتاب در بین جوانان کم رنگ است؟ پس در گزارش دوم برنامه در این مورد با خبر خواهد شدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، بسیاری از ما علاقه به پرواز داریم و یا عشق به کمک کردن به دیگران و یا عاشق مسافرت رفتن و تجربه کردن چیزهای جدید. وقتی این ویژگی ها را در خود میبینیم و اونا را کنار هم میگذاریم، دلبسته مهمانداری میشیم. وقت مهمان که از خانه میره، صاحب خانه نفس براحتی میکشه. بعضی ها این موقع یک نفس عمیق میکشه و میگه خدا را شکر که به خوبی و سلامتی گذشت. مهمانداری بر هر میزبان کار سختی هست. همه چیز باید مرتب باشه و در عین حال نزاکت ها، آداب و احترام رعایت شود. از این همه بگذاریم که مهمان در زمین آسانتر از او است که مهمان در فضا استقبال کنیم. بله جوانان عزیز، واجی همدل دختر 22 ساله افغان که یک استیواردس یا مهماندار آریانا افغان هوایی شرکت است، مدت 8 ماه میشه که با علاقمندی خاص مصروف کار میزبانی مسافرین در داخل طیاره است. در آغاز از وجه پرسیدم که حتما در خانه مهمانداری میکنه، اما ای که داخل طیاره میشه چی وظیفه را انجام میده و از مسافرین چگونه میزبانی میکنه گفت.
اولی که داخل طیاره بردن ما که شروع میشه، یکی ما بدان دروازه طیاره استاد میباشیم، مهمانای خود خوش آمدید میگیم، بعد از اونها را در چوکیشان جای به جای ساخته و بسیار یک اخلاق خوب و بسیار یک لبخند، چون نمیخوایم که مسافر طرف ما دیده یک حالت دیگه داشته باشه، بسیار با اکرامی خوب امرایشان رفتار میکنیم. در جایشان میشونیم، بعد از اون کمربندایتان بسته بکنیم بکنین، تلفن‌هایتان آف بکنین و در عین از اینکه کمربندتان آن میباشه علامیش از جایتان حرکت نکنه. و به نام کترینگ که موتورای است که میان به خاطر پسنجر ما نان میگیریم، نانای زونارا حساب میکنیم، در پوزیشن ما گرفتن حالت ایمرجنسی رو بر ما میگن که خدای نخواسته اگر کدام حالت ایمرجنسی پیش میشه شما باید بفهمین که چه قسم پیش برین. همین وظیفه ما است.
فکر کنین همین حالا داخل طیاره هستین، بر مسافرین چی میگین؟ چه قسم کردن چطور؟
اول برشان دعای سفر میخوانیم، بعد از اون برشان میگیم که خانم ها واقعا محترم به طیاره دیارنا افغان هوایی شرکت خوش اومدین. مهماندارشون از جانب آریانا افغان کپتان و سایر حمله پرواز تشریف آوری شما را به این سفر خوش اومدید میگیم. بعد از اون میگیم که میخوایم از بعض تسهیلات مهم طیاره شما را در جریان بگذاریم که یک دیمومو برشان میکنیم، کمربند سیتشان است، اکسیژن است، سیفتی کارتایی که در پشت سر چوکیایشان است او را برشان میگیم، جاکتایی که نجات برویشان است.
جوانان عزیز، شاید شما هم سفر کرده باشین و یا خاطره از سفر اول خود داشته باشین، یا ترسیده باشین یا هم عادی بوده. بیاین از وجیه بشنویم که در چند پرواز شرکت کرده و چه خاطراتی داره.
ولی او رو حساب نگرفتیم، زیاد رفتیم تا بال پرواز. اولین پرواز ما و کشور دبی بود که رفتیم. بازو بسیار خاطره خوشم دارم که ما تونستم که بر مردم خود خدمت بکنم. و یکی از خاطرات پرواز ما است که در دلی می رفتیم، هوا بسیار خراب بود. سر وقتی که ابر پایان می زدیشم، مسافرها رنگایشان سفید پریده بود و بر ما پرسان میکرد که چرا چی گپ است. ما برشان گفتیم که ایچ راحت باشین، با حبر برخورد کرده انجنا ایچ گپ نیست. مثل ازی که گفتم که موتر در خامه میره، اگر مشکل مواجه میشه. اما قسم برشان گفتیم. و یک پرواز در او افتاد ما هرات داشتم، چون سر هرات که ما میرسیم شمال میباشه. مسافر تا شد میگه چرا یه تور بود؟ گفتیم چون اینجا هوا شمال است، انجنا وقتی که شمال میزنه به شمال مواجه میشه، اگر تکانک ها پیدا میکنه شما باید نترسین. با سنما که میبینن که خنده میکنیم، به داخل تهران رای همکارا هستیم، یا برشان نان میتیم یا برشان جوس هاو میتیم، باز راحت میباشه.
سفر چی در موتر یا هر وسیله که باشه خالی از خطر نیست. آیا در پرواز با طیاره و در خدمت به مسافرین از چی امکانات استفاده میشه تا جان انسان ها در امان باشه؟ پاسخ این سوال وجیه چنین گفت:
ما فراشوت نداریم و دو امرجنسی داریم، یکی پلان شده است و یکی غیر پلان شده است. در حالتی که ما در سر یک بحر میریم، خدای نخواسته طیاره ما اگر کراش میکنه به طرف بحر، و ما میتونیم که مسافر خود توسط جاکتای نجات از طیاره نجات بدیم. و در غیر پلان شده ما نمیتونیم که چیزی برای مسافر خود بکنیم، چون او غیر پلان شده است. طیاره خدای نخواسته میخوره دکو، یا خدای نخواسته خودش هم تر ملاق میخوره، دو ما نمیتونیم. ما مسافر خود نرمال میباشیم، یعنی تو وانمود نمیسازیم که کدام گپش.
وجیه میگه از ای که به مسلک خود شوق داره، اما نگاه ایده از مردم اونا را میگن که ای چی مسلک است و اونا را گرسون طیاره خطاب میکنن. وجیه با گلمندی به ما گفت:
ما به گوش خود شنیده ایم واضح برتان میگم که ما را میگن که خدا ما را گرسون طیاره نسازن. چون ما یک روز ما برشانمی مشکل گفتم، گفتم هر کس لیاقت از زیر نداره که بیای با طیاره کار بکنن. شما میتونین یک دفعه با محیط ما بیاین ببینین و امی فکر منفی که در فکرتان امیر دور بسازین ببینین، چون ما امی ما هستیم که برتان خدمت میکنیم. اگر ما با داخل طیاره نباشیم براتون خدمت نکنیم، خب پس شما خونه میتونین از شوکیتان بخیزین، یا حالت ایمرجنسی میشه. یک مسافر خونه میتونه تا ما بسیار فرق میکنه که بخیزه طیاره نجات بده یا مسافر نجات بده. همی ما هستیم که شما را نجات بدیم. اینا ذهنای منفی دارن.
وجیه میگه در اوایل وقت میخواست این مسلک پیش ببره، پدرش راضی نبود و ممانعت میکرد. او از تجربه خود به او از دخترانی که علاقمند این مسلک هستند و خانوادهایشان رضایت ندارن میگه:
بعض فامیلا و مفکورایشان فرق میکنن. اول هم پدرم زیاد ممانعت میکرد، نه اینا رو چی میکرفسه. ما برشان فاماندم، گفتم ما وقتی که خودم سر خود اعتبار دارم، این وظیفه رو انتخاب کردیم، حالا امرای ما عادت کردم. خب بعض دخترای هستن که علاقمند هستن ولی فامیلشان ممانعت میکنن، چون ما از اونا میخوایم برشان بگویم من هست یک جوان کشور میتونن دخترشان در این وظیفه بگیرن و خودشان ببینن، فکرای منفی خود دور بسازن، میتونن بیاین کار بکنن، برن سفر بکنن، چکر خودم بزنن و مردم خودم خدمت.
خوب، وجیه میخواه از طریق این مسلک داینده یک پیلوت موفق شوه، و ما هم به عنوان آخرین سوال از او پرسیدم که اگر یک جوان بخواه شامل این مسلک شوه، آیا برای استخدام اونا کدام معیار یا شرایط وجود داره؟ او بر ما گفت:
ما بسیار علاقه مند هستم که پیلوت شم. میخوام که در آینده کوشش میکنم سیستم های طیاره بر ما معرفی کردن و کوشش میکنم که از اونها یک چیز را یاد بگیرم. پروسیجر از ما است که فارغ صنف 12 باید باشه. خوبی که هر کسی که پنتون خوانده فارغ پنتون است درست است میتونه این کار را پیش ببره. این خواست که یک قد باید بلند باشه و دیگه این نظر به قد وزن باید تیار باشه. کاملا غلط. متاسفانه که ما میخوایم کوشش میکنم لاغر باید باشن و دیگه خوب مقبولی هم مطرح است. چون باید کابین کرو یک کسی باشه که فرش باشه کول خودتان میفهمین شاید دیدم باشین در پروازه ای ای گپا مطرح است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
ورق بزن ورق بزن ورق و نامه حق بزن کتاب را باز کن درس تازه را.
جوانان عزیز رسیدیم به بخش دوم برنامه، اما برای رسیدن به آرزوهای خود و موفق بودن در هر عرصه زندگی نیاز به علم و دانش و مطالعه کتاب‌های مختلف است. آنچه که امروز در ما حول خود اختراعات و پیشرفت‌ها را می‌بینیم همه و همه از برکت مطالعه و ارتقای ظرفیت‌های ذهنی است. با آنکه کتاب بهترین معلم، همکار و دوست انسان است، در دانش و اندیشه افراد کمک عمده و اساسی را نیست دارد. اما متأسفانه گفته می‌شود که میزان مطالعه کتاب در میان جوانان افغان کم رنگ شده. تا آغاز نظر ایده از جوانان ده این مورد که با خود داریم میشنویم.
بعضی جوانانی که مطالعه نمیکنن کتاب نمیخونن خاطر بعضی مشکلات اقتصادی و مشکلاتشون بسیار زیاد است، نمیتونن و علاقه مندی زیاد ندارن به کتاب خواندن. جامعه که کتاب خوان باشه کل جوانان میتونه کتاب بخونه مطالعه کنه.
اسم من سارا، یکی از باشنده شهر کابل هستم. اکثریت جوانان چون از مطالعه دور هستن نمیفهمن درک و مفهوم مطالعه را اصلا نتونستن که درک کنن. ما از طریق مطالعه چی چیزا را مختم میتونیم. شب ها را تا نصف روز در پشت اینترنت سپانی میکنن از چیزای مزخرفات. امور اکثریت وقت خود به خود تقسیم اوقات جور کنن. اون امور میتونن از طریق مطالعه کنن. خوب تر است.
خوب میگن کتابخانه مهمترین جا برای مطالعه و دسترسی به منابع آموزشی است. در دنیای خارج کتابخانه های بزرگی وجود دارند که هزاران نفر در روز از او استفاده میکنن. افغانستان هم در مرکز و ولایت کتابخانه هایی دارد که به مردم کمک میکند تا به کتاب های دلخواهشان دسترسی پیدا کنند. ما هم به یکی از کتابخانه های شهر کابل سر زدیم تا ببینیم چه تعداد جوانان علاقمند مطالعه کتاب هستند. بله، این کتابخانه به نام کتابخانه اصلاح است که کتاب های مختلف در اختیار جوانان قرار داده. مسئول کتابخانه اصلاح میگه چون فرهنگ مطالعه کتاب در بین جوانان کم رنگ میدیدن اقدام به ایجاد این کتابخانه کردند. بیاین در این مورد از مظهرالدین فیاض مسئول کتابخانه اصلاح بشنویم.
محصلین ما هم از طبقه ذکور و ایناس در این جامعه استفاده میکنن. حتی ما یک روزی را خاص برای خواهرها مشخص ساختیم که اونا میان اینجا استفاده میکنن و درس هم دارن، حلقات دارن. هدف ما از ایجاد کتابخانه امی است که فرهنگ کتابخانی، فرهنگ رو آوردن به مطالعه یک قسم در افغانستان و کشور عزیز ما کمی کم رنگ شده. به این خاطر که ما بتانیم فرهنگ کتابخانی و مطالعه را در بین مردم ما، خصوصا در بین نسل جوان ما ترویج بدیم، به این خاطر کتابخانه جور کردیم. الحمدلله روزانه از 10 نفر گرفته تا 30 نفر در اینجا میان مطالعه میکنن، استفاده میکنن و نوت میگیرن، با خود میرن. یک کمی مردم روی آورده به خواندن کتاب، روی آورده به خواندن مجله، روی آورده به خواندن اخبار، روی آورده به خواندن کتاب در بخش های مختلف. یعنی کمی خوب شده الحمدلله.
گفته میشه مانند دیگر غذاهای روح، مطالعه کردن نیز سبب راحتی و تقویه روح و روان انسان میشه و اعتماد به نفس نیز بار میاره. احمد شاکر یکی از جوانانی که در کتابخانه اسلام مصروف مطالعه کتاب بود پرسیدم که در چه ساعات روز به مطالعه کتاب میآید و چگونه به مطالعه علاقه پیدا کرد. گفت که امروز دنیای تکنولوژی و علم است، باید مطالعه کنیم.
فعلا دنیای تکنولوژی و علم است و ایتوان خاصیت یک انسان است که مطالعه کنه و آگاهی خود بلند ببره. در خانه من خودم یک کتابخانه کوچک دارم و علم دست بالا داره و علم خودش ارزش خود داره. یکی انسانی که علم داشته باشه طبعا دست بالا داره. ببینیم امروز جهان غرب که سر مملکت اسلامی حکومت میکنه، سر کشورای خود هم حکومت میکنه و این دستاوردهایی که اونها دارن برکت علم است. اونها دیگه کدوم برنامه چیز نداره، اما این علم است که اونها رو قوت میبخشه و روز به روز تقویه میشه. اما جهان سوم یا جهان شرق، این کشورها از علم دور موندن، مدت مادی بدبختی و مشکلات مواجه هستن.
یکی از مواردی که فرهنگ کتابخانی را در میان جوانان کم رنگ ساخته، دسترسی دی از جوانان به اینترنت است.
به وسیله اینترنت جوانان میتونن موضوعات مورد نیازشان را سریع‌تر حاصل کنند. اما برخی از جوانان میگن مطالعه کتاب تا با مطالعه اینترنت تفاوت داره. دلیل او را از محمد ربیع نبی‌زاده فارغ پوهنزه حقوق پوهنتون کابل میشنویم.
یک دلیل اصلیش هست که بسیاری از کتاب‌هایی است که در اینترنت یعنی ما پیدا کرده نمیتونیم و او در اینترنت وجود نداره. یک مورد دیگه ای که بعضی اوقات در مطالعه کتاب از طریق اینترنت یا از طریق سافت راحت نمیباشیم، این که کتاب مطالعه میکنیم این راحت تر استیم که از این که ما به اینترنت و به این مراجعه کنیم.
احمد جاوید صالحی یکی از جوانان دیگر که مصروف مطالعه کتاب بود میگه کتاب یکی از بهترین دوست انسان است که همیشه در کنار انسان میمونه. او برای او عده از جوانانی که از مطالعه کتاب فرار میکنن و یا گویا در ذهنشان باقی نمیمونه و زود خسته میشن، از تجربه خود میگه که چیگونه و در کدام مواقع کتاب مطالعه کنن.
بهتری است که ما یک تقسیم اوقات منظم به خاطر مطالعه داشته باشیم و در ضمنش زمانی که فضا آرام بوده باشه و مزاحمت دیگران نباشه، ما میتونیم که بیشتر کتابهایی را که میخوانیم به ذهن خود بگیریم. ما هم تجربه کردیم، وقتی که بالای توشک نشسته یا چوکی خود را انداخته کتاب بخونم خوم میبره و یک چیز طبیعی است. اما به نظر من خوبی است که بالا یک چیزی باشه که قدر راحت زیاد نباشن، مثلا بالای فرش بنشینن کتاب رو بگیرن مطالعه بکنن و بعد از 20 دقیقه یا نیم ساعت میشه که یک چای بنوشن و کمی راحت باشن یک جای بگردن. اگر مسلسل 2 ساعت 3 ساعت پی در پی مطالعه کرده برن شاید ذهن نشین نشه، جذب نشه، خسته کن تمام میشه و فضای روشن باشه، باز باشه و خصوصا از طرف صبح وقت باشه یا اینکه از طرف شب کسی به مزاحمت نکنه و در اتاق تنها باشه مطالعه بکنه. در این صورت مفید تر بوده میتونه.
کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن.
کارشناسان میگن اگر بزرگان یک خانواده مطالعه کنند بدون شک فرزندان اونان نیز با کتاب و کتابخانی روی میارن. پس کتاب راستگوترین و سبزترین برگی است که جز به نسیم معرفت نمیرقصد. برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.